أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این فرع بود که مرحوم آخوند خراسانی فرمودن با ملاقات آب قلیل با نجس نجس می شد، ولی با متنجس نجس نمی شد. اگر فرض فرمایید که دست من آلوده به بول شد، بعد بول از بین رفتی، خشکی دارم، اگر دستم را زدم به آب قلیل میفرمان این نجس نمی شود. یا لباسم به آبی که نجس بود مثلا زده بودم، نجس شده بود، حالا اینو اگر بزنم به آب قلیل میفرمان این نجس نمی کنه. بس ملاقات آب قلیل با نجس موجب نجاست هست، اما ملاقاتش با متنجس موجب نجاست نیست. این فرمایش مرحوم آخوند، عبارتش هم خوندیم دیگه، عبارت مرحوم آخوند رو هم خوندیم که اولا میفرمود که اجماع نیست در این مسئله، اجماع در اون یکی مسئله هست، در مسئله ای که ملاقات با خود عین نجس بکند هست، و ثانیا ما هیچ روایتی هم نداریم در این رابطه، نه منطوقاً نه مفهوماً نه عاماً نه خاص نه عموماً نه خصوصاً، اصلا هیچ روایتی نداریم که فرماید که آب قلیل وقتی ملاقات بکند با متنجس نجس می شود. این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی. عرض می کنیم که اینجا سه تا فرع هست، این فرع ها را ازم باید جدا کرد دیگه. یکی این که فرع اول این که همون تنجس الماء القلیل بالمتنجس، آب قلیل با متنجس نجس می شود یا نمی شود، این فرع اول. فرع دوم تنجس الجامدات بالمتنجس، یه چیز جامده، آب قلیل رو نمیگیم، جامده، اگر بخوره فرض کنید که این دستم پاک بود این دستم آلوده بود، حالا با رطوبت به هم بخورن آیا این نجس می شود یا نه. تنجس جامدات به ملاقات المتنجس. فرع سوم این است که اگر متنجس واسطه بخوره چی؟ حالا یه متنجسی است که به عین نجس خورده، یه وقت با اون ملاقات میکنه اون شیء طاهر یا آب قلیل، یه وقت واسطه میخوره اونم خورده به یه چیز دیگر، حالا به اون دومی میخوره اون چطور، اونم خورده به سومی، حالا به اون سومی بخوره، آیا اون منجسه یا منجس نیست؟ بس یکی مسئله وسائطه، یکی مسئله سومه. یکی این است که جامدات آیا با ملاقات نجس میشون یا نمیشون، با ملاقات متنجس نجس میشون یا نمیشون. یکی همین است که آب قلیل با ملاقات نجس نجس میشود یا نه. ما فعلا همون مسئله اولا که همون آب قلیل با متنجس نجس می شود یا نمی شود اون رو بحث میکنیم. اون دوتا مسئله چی؟ یکی جامدات با متنجس ملاقات کنن یا وسائط باشه، واسطه سوم، چهارم، پنجم، ششم، آیا اینا نجس میکنن یا نه، اینا را میذاریم در بحثش که میاد انشاءالله فی تنجس متنجسات، در اون بحثی که راضی به متنجسات میاد اونجا بحث میکنیم. مایات، بله، بس بحث جامدات و بحث وسائط را میذاریم در جای خودش که مردم صاحب عروه انشاءالله اونجا بحث میکنن، ما اونجا بحث میکنیم. فعلا فقط بحث ما در آب قلیل هست که ملاقات کرده با متنجس، آیا این آب قلیل نجس میشود یا نجس نمیشود، این را میخواییم بحث کنیم. مرحوم آخوند فرمودن اینجا نه ما اجماع داریم و نه روایت داریم. عرض میکنیم چنان که مرحوم حکیم هم در مستمسک و دیگر بزرگان فرمودن، این فرمایش مرحوم آخوند خراسان قابل پذیرش نیست. برای اینکه ایشون فرمودن اولا اجماع نیست، عرض میکنیم اجماع هست. ببینید میفرماین که ان جماعت نقل الاجماع علیه من هم القاضی فی الجواهر، جواهر الفقه، و المحقق فی المعتبر، محقق ده، و الفاضل، بله، و الفاضل الهندی فی کشف اللسان، و الوحید البهبهانی، و العلامه بحر العلوم، و السید المقدس الكاظمی، و المحدث البهرانی، و المحقق القمی، و الشیخ الاکبر مرحوم کاشف الغطاء، و شیخ من المعظم فی الجواهر، صاحب جواهر، و سید المتبحر القزوینی فی البصائر، و شیخ من الاعظم فی طهارته، مرحوم شیخ انصاری. پس اینا همه نقل اجماع کردن. شما می فرمایید اجماعی در اینجا نیست، نه اجماع هست در اینجا. پس فرمودید، پس این کلام مرحوم حکیم هست که این بزرگان ادعای چی کردن؟ آقا ادعای اجماع کردن. پس این که میفرماید که اجماع در اینجا نیست، این قابل پذیرش نیست. حتی در جای خودش برخی از بزرگان گفتن که این ضروری دینه، این که با متنجس هم نجس میشود، فرمودن این ضروری دینه، که البته این مقدارش ما نمیتونیم بپذیریم ضروری دینه، مثل نبوت، مثل اصل صلات، نه اینو نمیشه پذیرفت. ولی این که این مسئله مورد اتفاق هست و علما در اینجا غیر از مثلا مرحوم فرخون فیض کاشانی و مرحوم آخوند خراسان نظر خاصی دارن، بقیه همشون متفق القولن، ظاهرا درش خدشه‌ای نیست. اما اینکه فرمودن در اینجا ما روایتی نداریم، عرض میکنیم اتفاقا روایات هم داریم. روایات رو حالا ما یکی چند تاشو میخونیم. موثقه عمار ابن موسی ساباتی، قبلا هم شاید خوندیم، محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق، به سند خودش از عمار ابن موسی ساباتی نقل میکنه، سند صحیح ثقه است و لذا روایت معتبره. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یزد فی اناه فعره، یک کسی در اناش یه موشی پیدا کرد، و قد توضع من ذالک الانا مرارن، خیلی وضو گرفته، او اغتسل من او غسل ثیابه، با اون انایی که درش موش بوده با اون لباسش رو شسته، و قد کانت الفعره متسلخه، که متلاشی شده بود، فقال ان کان رآها فی الانا قبل ان یغتسل او یتوضع او یغسل ثیابه، امام فرمود اگر قبل از اینکه غسل کند، وضو بگیرد، لباسش بشورد، اون فعره را دیده و فراموش کرده، این کار را انجام داده، ثم فعل ذلك بعد ما رآها فی الانا، بعد از اینکه دید این کار را انجام داده، حالا یا فراموش کرده یا حکم مسئله را نمیدونسته، آمده این کار را انجام داده، فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل ما اصابه ذلك الماء، هر چیزی که اون آب بهش خورده باید بشویه، و يعيد الوضوء والصلاه، و وضوء نمازش هم چی آقا اعاده بکنه. خب این فرماید و يغسل كل ما اصاب ذلك الماء، درسته یغسله در مورد آب صدق نمیکنه، چون بحث ما در خود اون آب نیست، اونجا خود عین نجاست آمده، ما میخواییم بگیم که این متنجس هم منجسه. این مواردی که آمد همش جامدات بودن دیگه، حالا غسل کرده یا بدن وضو گرفته یا ثیابش پرسیده مثلا شسته، اینا همش جامدات هست. ولی این جمله ای که میفرماید و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، هر چیزی که اون آب بهش برسه اونا بشوید، خب درسته در آب شستن صدق نمیکنه، ولی این جمله کنایه است که نجس میکند. این جمله ای که بشوید هر چیزی که آب بهش برسد، این کنایه است که این آب به هر چی برسد او را نجس میکنه. بفرمایید پس از این روایت میفهمیم که متنجس هم منجسه ولو آب قلیل باشه. باز این روایت، این روایت دیگه باز روشن‌تره در مطلب ما. کلینی نقل کرده ان محمد بن یحیی، ان محمد بن اسماعیل، ان علی بن حکم، ان شهاب بن عبد ربه، سند صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل الجنوب یسهو، یه مرد جنوبی است که غفلت میکند. فیغمس یده فی الاناء قبل ان یغسلها، قبل از اینکه دستش رو بشوید دستش رو فرو میبره در همون ظرفی که اونجا هست، میخواد باش غسل کند مثلا. خب فرمود که انه لا بأس اذا لم يكن اصاب يده شيء، اگر دستش به چیزی نخورده اشکال نداره، اما اگر دستش به چیزی خورده مفهوم داره دیگه. اگر دستش به چیزی خورده، مثلا به منی خورده، به بول خورده، فیه بأسو. از مفهوم این روایت میفهمیم که حالا نفرمود که حالا اون تو دستش هم منی باشه یا نباشه، نه خورده. دستش اگر به چیز خورده اونم به آب بخوره، فرمود اون آب فی بعصون دیگه اشکال داره. پس این روایت میفرماید که اگر دست انسان نجس باشد به آب قلیل بخوره نجس میکنند. باز این روایت دیگر کلینی نقل میکنه، باز این روایت صحیح هست از همون شخص شهاب بن عبدربه. بله قال اتیت ابا عبدالله علیه السلام، به خدمت امام جعفر صادق آمدم تا اینکه امام فرمود که میخوای من بگم چه میخوای بپرسی؟ میخوای خودت بپرس. منم عرض کردم امام شما بفرمایید که من برای چی آمدم. بعد امام فرمود که قال بله قلت اخبرنی، عرض کردم شما بفرما. قال جئت تسأل عن الجنوب يسهو فيغمس يده في الماء قبل ان يغسلها. قال قلت ذلك، عرض کردم همینا میخواستم بپرسم. جئت فداي. قال اذا لم يكن اصاب يده شيء فلا باس، اگر دستش به چیزی اصابت نکرده اشکال نداره، یعنی اگر اصابت کرده اشکال داره. و این معمولا اینطور نیست که آدم اصابت کنه یه مقدار منی هم روش بموند یا یه مقدار فرض فرمایید بول هم روش بمونه، نه اونا از بین رفته. ولی اصابت صدق میکنه دیگه، اصابت مطلق عام از این است که در دستش الان این نجس باشد یا نباشد. و بعد اگر این به آب فرو برد اون آب نجس میشود. باز این روایت ان الرجل یدخل یده فی الاناء، روایت با صحیح هست، صحیح محمد بن ابی نصره. و هی قذره، دستش در آب فرو میبونه در حالی که دستش قذر هست، یعنی نجس هست. قال یک فی الاناء، اون آب را بریزه. پس این روایاتی که در اینجا وارد شده دلیل بر این است که متنجس هم چی هست؟ آقا آب قلیل را نجس میکنه. آخرین روایتی که میخونیم روایت سماعه اذا اصاب الرجل جنابه فادخل یده فی الاناء فلا بأس اذا لم یکن اصاب یده شیء من المنی. این روایت هم باز همون مثل روایت قبلی. پس بنابراین این که فرمودن ما روایت نداریم، نه روایت داریم. این روایت، البته روایت به اطلاقشان، به اطلاقش دلیل بر این میشد که اگر دست انسان نجس شده به آب قلیل بخوره اونم نجس میکنه، سوا این که در دست حالا نجست باشد یا نباشد. پس این که برای ما فرمودن ما هیچ روایت نداریم، این ظاهرا قابل قبول نیست. بله خب ایشون حمل میکنن به اینکه در دستش یه چیزی باشه دیگه، هم میکنن به اونجایی که در دستش چیز باشه. ولی روایتش روایت مطلقه، توجه فرمودید به این اطلاق روایاتشون توجه نفرمودن. اتفاقا مرحوم حکیم همین روایت رو آورده. مرحوم حکیم بعد از اینکه نقل میکنه کلام مرحوم آخوند را، و بعد میگه آقا شما فرمودن روایات نیست، حالا که این روایات هست، مثلا این روایات هست و این روایات دلیلن بر این که متنجس هم منجس آب قلیل هست. بعد میفرماین که مرحوم آخون یه جمله داشتن، فرمودن که مفهوم روایات کر، روایت کر چی بود؟ ازا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس شی. مرحوم آخون فرمود که این لا ینجس شی اگر به مقدار کر رسید اونا چیزی نجس نمی کند. خب فرمودن مفهوم این است که اگر نرسید یونجس و شی، یعنی موجبه جزئیه است و شی قدر متیقنش همون نجس عین نجسه. مرحوم آخوند فرمودن اون روایات هم دلیل نمیشد که اگر به کر نرسید یونجس و شی، یعنی هم متنجس نجس میکند هم نجس نجس میکند. چرا؟ فرمودن برای اینکه مفهوم سالبه کلیه موجبه جزئیه است. لا یونجس و شی یعنی هیچ چیز رو نجس نمی کند. مفهومش این است که یونجس و شی و ما یه چیز نجس می کند، موجب جزئیه است. پس بنابراین اونم دلیل نمیشه. مرحوم آخوند اینطوری فرموده. مرحوم حکیم در جوابش می فرماین که نه، اینجا لا یونجس و شی چون در اداد نجاسات این بیان آمده، یعنی اینکه از امام پرسیده که من یه آبی هست که اونجا کلاب میان، جنوب میاد غسل میکند، مثلا دو جازه‌ای که پاش به نجس خورده میاد در وارد اون آب میشد، میپرسه، هی موارد را میپرسه. بعد امام که این موارد را این شخص میشماره، امام میفرماید اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس بشه. به صورت قضیه مهمله کبرای کلی نفرموده امام. شما فرمایید آقا مفهوم و نقیض اون سالبه کلی موجبه جزی است. نه، این موارد را یک یک این سائل پرسیده، امام هم فرموده که اذا بلغ الماء قدر کره لا ینجس شی، یعنی این نجس نمی کنه، اون نجس نمی کنه، اون نجس نمی کنه، همون موارد را. بس ناظر به افراد، افراد چیزهایی که قذر هستن، بس مفهوم هم میشه کلی. لا یعنی یونجس و کل شیء من هذه الاشیاء، هر کدوم از این اشیاء نجسش میکنه. مفهوم به صورت موجبه جزئی اینجا در نمیاد، بلکه به صورت چی در میاد آقا؟ به صورت همون موجبه کلیه در میاد. این بیان مرحوم حکیم هست در این رابطه. ممکنه به تناسب و حکم مورد ما بفهمیم که اینجا فردن فردن نجس را میخواد بگه، نه کلی نجس را میگه. نمیخواد بگه که آقا به طور کلی بدانید که به اصلا اذا بلغ الماء قدر کره لا ینجس شی، کلی میخواد، نمیخواد بگه، ناظر به فرد فرد این چیزهایی که قذر هستن نجس هستن. عرف در اینجا اینطوری میفهمه، در مفهومش هم همینه میفهمد. در طرف منطوق فرد فرد نجاست را میفهمه، در طرف مفهوم هم همینه میفهمه. یه به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله وارد فرع بعدی میشیم. الحمدلله رب العالمین.